دل میکشد ما را تو میدانی، دل میکشد ما را تو میدانی، دل میکشد ما را تو میدانی.
همچنان شنونده ی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید و با اعلام ساعت 19 از پخش شبکه رادیوی گفتگو شما دعوت میشید به شنیدن برنامه بدون خط خوردگی به مدت 55 دقیقه.
الو بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتید.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ها بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و شب بخیر خانم ها و آقایان شنوندگان گرانقدر صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی. من میثم رشیدی مهرآبادی و همراه همکارانم افتخار داریم امشب برنامه بدون خط خوردگی رو تقدیم حضورتون بکنیم. طاعات و عبادتتون قبول درگاه حق باشه. با برنامه امشب همراه باشید با این عناوین. جنگ غزه و فریبکاری امریکا، شکلگیری مجلس قوی در آرامش، هدف‌گذاری بانک مرکزی برای کاهش تورم 1403 به دامنه 20%، همگرایی در محور مقاومت و بالاخره در برنامه امشب اسلام حراسی سازمان یافته رو هم بررسی خواهیم کرد. در سال پیامکی برنامه امشب از شما پرسیدیم به نظرتون پیام شما به مقاومت مردم فلسطین در غزه و در روزهای ماه مبارک رمضان چیه؟ شماره 30,035 در اختیار شماست برای اینکه نظراتتون رو، جملات کوتاهتون رو برای ما بفرستید. پیام شما به مقاومت مردم فلسطین در غزه در روزهای ماه مبارک رمضان. برای شنیدن برنامه بدون خط خوردگی و بقیه برنامه‌های رادیو گفتگو میتونید از نرم افزار کاربردی ایران صدا استفاده کنید. در این نرم افزار کاربردی عنوان بدون خط خوردگی رو جستجو کنید، برنامه مورد نظرتون رو بارگیری کنید و در هر زمان مناسب که فرصت داشتید اون رو به راحتی بشنوید. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم محل مناسبی برای اعلام دغدغه‌ها و پیشنهادهای شما درباره برنامه بدون خط خوردگی. از فرصت استفاده میکنم و در همین اوایل برنامه دوباره سوال پیامکی رو براتون مطرح میکنم که به 30,035 پیامک بفرستید و همراه ما باشید تا ساعت 20 با برنامه بدون خط خوردگی. ما در سوال پیامکی خواستیم که پیامتون رو به مقاومت مردم فلسطین در غزه و در روزهای ماه مبارک رمضان برامون کوتاه بفرستید. در اولین بخش از برنامه امشب جنگ غزه و فریبکاری امریکایی رو مورد بررسی قرار میدیم با حضور تلفنی جناب آقای جعفر قنادپاشی، تحلیلگر مسائل سیاسی. جناب قنادپاشی سلام، شبتون بخیر و طاعات و عبادتتون قبول باشه ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی شنوندگان محترم برنامه هم سلام عرض می‌کنم و عبادات و طاعات شما هم ان شاء الله قبول بشه در خدمت شما.
زنده باشید. سپاسگزارم که همراه برنامه بدون خط خوردگی هستید، احتمالاً سر سفره افطار. جناب قنادپاشی، اساسا از منظر شما چرا امریکا و رژیم صهیونیستی در غزه گیر افتادند؟
ببینید، راهبردهای غلط، قدرت طلبی های نادرست و محاسبه های به اصطلاح بازم غلط و ناصحیح، محاسبه هایی که اونا از نیروهای خودشون داشتن، همواره همیشه البته در تاریخ هم ما زیاد داریم که محاسبه و مثلا برآوردی که از نیروهای خودشون داشتن خیلی بالا بود، دشمن را خیلی، یعنی دشمن خودشون که البته حماس دشمن اینجا منظور طرف مقابل خودشون را خیلی ضعیف تلقی میکرد، ولی که به عکس دیدید که محاسبه های حماس خیلی دقیق و درست بود. اونها گفتن ما مقاومت میکنیم. من خودم نه روزای اول که جنگ آغاز شد و گروه ورود اینها کردن به غزه، غزه کوچک مجموعاً طولش 30 کیلومتر، عرضش 10 کیلومتر، یعنی 300 کیلومتر، 12 کیلومتر، یعنی 360 کیلومتر مربع از کلا. یعنی که ادعا داشت اسرائیل که میتونه هم کشور بزرگ عربی را در ظرف مثلا دو روز اشغال بکنه. این روز اول واقعا توانایی که چقدر اینا میتونن تحمل کنن واقعا برای بنده که تحلیلگر مسائل خاورمیانه است بسیار این بود که اینها به اصطلاح شکست خواهد خورد، حماس و اینها موفق خواهد شد. اما اونها کاری کردن که همین الان امروز عرض میکنم خدمت شما، دیدید فرمایش مقام معظم رهبری که دیروز گفتم به امروز توی فضای مجازی بود که آقا فرمودن که به من اطلاع دادن که 90% توانایی اونو حفظ کردیم و هنوز هست. و اون روز هم آقای سنوار هم گفت که ما برای یک سال نیرو آماده هستیم که به جنگیم. و دیدید که در قسمت های غزه و خانون روسنه، قسمت شمالی و میانی نوار غزه که اینا پاکسازی کردن، باز هم اینا هم تلفات میدن، هم از هیچ موشکبرانی میشه به شهرک های صهیونیست میشه. یعنی برآورد های غلط، راهبرد غلط هم هست. یعنی شما ببینید همیشه ناباطل چون راهبردش غلط هست همراهی پیدا نمی کنه. حق چون راهبرد درست انتخاب کرده همراهی پیدا می کنه. این یک چیزیست که شما در صدر اسلام، در جنگ های صدر اسلام اصلا موضوع تو اشتاد که اونجا می بینید چطور همراهی پیدا کردن و چه تمدن ساز شد و حرکت صدر اسلام. در اینجا مثلا راهبرد غلط اونها این است که شما ببینید که اشغال کردن یک منطقه را اسرائیلی ها، خب اساسش اشغاله، گسترش اشغال باز باطله، یعنی در دید بشر. چون این را درسته که در سال 75 سال پیش اومدن اینجا را اشغال کردن، اما هر روز باز اشغال ادامه داشته. یعنی شما از سال از یعنی اول سال 1401 تا 15 مهر ماه که عملیات طوفان الاقصا شروع شد، تو این مدت پیوسته شهرک سازی کردن. این قسمت های کانال باختری که طبق قطعنامه های سازمان ملل اشغالیش، این قسمت ها شهرک ساختن. ولی دا میخوام عرض بکنم سوال شما که فرمایید چرا ما موندن، ولی حماس چی شد؟ بس اساسشون غلط، اشغال. و بعد نادیده گرفتن حقوق انسان‌ها، کودکان، اینها همه. و برعکس حماس الان طرفدارانش همین امروز اگر اجازه بدن و که از جانب کشورهای مختلف کشتی‌هایی برای غذا بره، به نظر من یک کمپین عظیم میلیاردی اتفاق میفته برای کمک رسانی به غزه. اینا زودتر چنین کاری را کردن که کسی دیگه اجازه پیدا نکردن. دیدید یک کشتی اسپانیایی را افته بود بیاد اینجا، معاصرش کردن، نذاشتن به طرف این بیاد. این که این دارن کمک رسانی میکنن، نگران یک سونامی کمکی هستن که اگر همین امروز آقای امیر عبداللهیان اعلام بکنن که ما یک کشتی از بندر عباس بناس غذا برسونه ما کشورهای جان، هر کس میخواد یک کشتی بیاره، شما میبینید به تعداد کشورهایی که مخالف ادامه جنگ بودن به طرف آتش بس بودن، 357 کشور در مجمع عمومی سازمان ملل کشتی راه خواهد افتاد.
شاید بعضی از کشورها بیان برای حمایت و در حقیقت حفاظت از این کشتی ها.
بله واقعا نگران این هستن. بعضی میگن انتخابات آمریکا، نه اصلا انتخابات آمریکا 9 ماه دیگه هست، خیلی درست اثر داره. آقای بایدن به دستگاه آمریکا زمانی که این یک سر خلبان اونها خودش رو جلوی سفارت اسرائیل خودش رسون اونجا، بعد آتش زد، یک بار از پنتاگون پیامایی دریافت کردن، پیامایی که ما ندیدیم ولی شنیدیم که اینها که آقا الان تمرد در دستگاه ارتش آمریکا زیاد شده و ممکنه اینها در واقع الان خودش رو سوزونده، فردا فرمانده رو بزنه، چرا اصلا دارید کودک کشی میکنید، فردا پایگاه های پنتاگون رو منفجر کنه. اینها کسانی که ابزارها و ادوات جنگی در دستشون و مواد منفجره، اینها از جنس همین خلبان است که خودش آتش زده. بله. و این در ارتش های منطقه هم اتفاق افتاد، یعنی حتی در ترکیه، اینایی که من میگم چیزایی که برای اولین بار گفته میشه.
بله.
در ترکیه که ناتو هست، در عربستان که پایگاه آمریکایی هست، در مصر و اردن، در اینجا ارتش هایی که در حال آماده تمرد هستن، لذا اینا شروع کردن کمک رسانی. اگر ما متهم شدن به اینکه متهم که در واقع متهم نیست، واقعیت آدم کشیشون اثبات شد برای ارتشا، لذا هر روز آن امکان داره چیز بکنن، به جایی که خودشون آتش بزنن، قبل از اینکه خودشون آتش بزنن فرمانده را آتش بزنن، دستگاه پنتاگون آتش بزنن، اون ذراتخانه‌های آمریکا را آتش بزنن. و این خیلی مسئله مهمی است. این چون در این چیزای اطلاعاتی نمیاد روی تلکس های خبری یا روزنامه ها، تحلیلگران هم همین بس میکنن به چیزای شنیده ها و گفته هایی که روزنامه میگه. نه، ما یک در تحلیل کارمون چی هست؟ حد زدن پشت صحنه هاست. گفتم برای هر کس انسان عاقلی بگن آقا یه خلبان آمریکایی آمد جلو سفارت اسرائیل خودش آتش زد، آیا نمونه دیگری هم دارد؟ مطمئنن دارد. آیا نمونه های دیگری که فکر کنن بتون به نظر من
و چه مسیری بوده آقای قنات باشی که چه مسیری طی شده، چه اتفاقاتی پیش از اون افتاده که یک نفر به درهای بسته خورده و مجبور شده این اقدام رو انجام بده؟
نه دیده که بله را کودک کشی میکنن، اون دیگه نمیتونه تمام، میگه من نمیخوام کودک کشی کنم و من نوکر جنرال سفارت اسرائیل در اونجا خودش آتش، یعنی اعتراض، و این اعتراض ممکنه تورم بشه. این که در مرز رفح را میبنده از این طرف ساحل میخوان، میترسن مصر، مردم مصر بریزن، یعنی یک دفعه سونامی موج انسانی میده، موج انسانی در حرکت بکنه از تسلیه خدیش 90 میلیون نه 100 و چند میلیون جمعیت مصر هست، اگر 1 میلیونش رو حرکت بکنه، اینا 100 هزار نفر رو بکشن به سمت مرزهای رفح حرکت بکنه، 900 هزار نفر وارد فلسطین میشن. و این یک چیزی شوخی نیست، مردم سراپا احساسی هم هستن در مجا، لذا مرز رفح رو کند کردن، از این طرف ساحل خود بودن، ما فقط خودمون کمک برسونیم چی باید ترکیه کمک برسونه، اردن از هوا یا از اسکله بزنیم، اجازه نمیدیم کشتی های دیگه بیاد. چند سال پیشتر یک کشتی به نام سول حتما به خاطر زمان هست،
راه
افتاد از ترکیه به سمت اینا، اسرائیل ها محاصرش کردن. حالا اینجا الان زمینش فقط کسی میخواد اعلام کنه، من حالا با آقای امیر عبداللهیان ارتباط مستقیمی من نداشتم، چند روز وزیرات خارجه ایران اعلام کنه آقا ما میخوام کمک کنیم از من دارم باز کشتی ما را افتاده همین.
بله.
هیچ لازم نیست دعوتم بکنه از کسی، هیچ کمکم هست هیچ که امسالی به سوک ما میگم از کشتی ما را افتاد. بله. به طرف غزه، ساحل غزه،
مثل همون تجربه که در کاروان صلح بود.
همین که میگن را افتاد، دیگران را الان اونجا رسیده، یعنی شما میبینید میترسن همه، یعنی این که میبینید خودشون دارن کمک رسانی کنن، پشت صحنه ترسیش دیگه، نگرانیش، اون نگرانی رو ما نقطه ضعفشون رو خیلی خوب نشون دادن، ما گرفتیم که چه نقطه ضعفی دارن اونا، که میگن از راه کمک رسانی زنگ هم نیست، پس نمیگه آجایی کنید، ما غذا برسونیم به دارو به مردم غزه. ببینید چقدر چیزه، خیلی همراهی میکنه. اما اگر بگم بیام بریم بجنگیم علی اسرائیل، ممکنه بعد بگم آقا دخمه میشیم، نمیدونم درگیری میشه، نه قضا
لذا به نظر من آقای قناباشی،
بله بفرمایید.
عرضم به حضورتون که با وجود این همه کشتار که واقعا بی سابقه بوده و به نظرم در تاریخ هم شاید کم سابقه بوده، اساسا به از منظر شما اسرائیل و امریکا در این کشتارها و در این اتفاقاتی که رقم زدن در این بیش از 5 ماه دستاوردی هم داشتن از منظر شما؟
واقعا فقط توانستن با کشدار و مریض این رژیم شکست رو بسته اسرائیل را فعلا نگهش دارن، هیچ دستاورد دیگری واقعا نداشتن. واقعا چندین چیز بزرگ رو از دست دادن که خیلی مهمه. شما میدید هژمونی و قدرت اونها و تسلطشون بر جهان بر چند رکن مهم بود، یکی رکن رسانه ها، رسانه هاشون دیگه آبرویی نداره، رسانه های اونها که رکن سازمان ملل و حقوق بشر، این هم را از دست دادن. واقعا این که میگن افکار عمومی همراه ماست، دیدید که جهان همراه اونها داره میکنه، این که میگن ما آموزش های نظامی ما میتونه آسیب ناپذیری در ارتش های متحدمون ایجاد کنه، این آسیب پذیری روشن شد. الان عربستان تا قبل از و کسای کشورهایی که تحت آموزش و از تسلیحات غربی بودن، قبلا درشون جمع بود که بله ما آموزش مستشاره آمریکایی از سربازان آموزش دادن، سلام آمریکایی چه ترسی از حمله داریم یه دفعه گروه به ما حمله کنه. اسرائیل نمونه کامل اسلحه های آمریکایی، آموزش ها و تکنیک های جدید غربی، یک دفعه با 1000 نفر یک ضربه کاری دریافت کرد، و این یعنی واقع ریختن یک رکن دیگه، رکن بزن. در واقع الان حکومت بر دنیا ابرقدرت ها اهرماشون رو نگر بشماریم، اهرماشون رسانشون از دست دادن، سازمان های بین المللی رو برای توجیه ملت ها از دست دادن، به حضور تو در قرار گرفتن در ویچه خودشون به عنوان حقوق بشری از دست دادن، خیلی واقعا به نظر من خیلی ضرر کردن. و اگر روز اول اسرائیل ضربه را خورده بود اونا هیچ کمکی نمی کردن و صبر می کردن، این گونه مفتزه و این گونه ناتوان نمی شد. الان ناتوانی آمریکا شوخی نداره، این که می بینید با غذا با هواپیما می دید در استراره، یک این استرار یعنی خیلی فوریت داره، فوریت چه؟ چون داره الان میترسن فردا بغل زندان همون آقای سربازی که اونجا خودش آتش زده در سبل آمریکا، تو زرادخانه آمریکا یه دفعه زرادخانه بزرگ آمریکا رو آتش بزنه.
بله واقعا من اتفاقا یکی از سوالاتم هم همین امداد هوایی از طرف آمریکا بود که چه اهدافی دنبال میکردن، که شما خیلی کارشناسانه به این موضوع پرداختید که در حقیقت ترس اونها از اون سونامی که احتمالاً اتفاق بیفته باعث شد که کمی کمک رسانی بکنن، که البته بسیار اندک بود، یعنی به غیر از پر کردن تصویر و عکس برای رسانه‌ها و برخی اتهاماتی که هست و از منظر تبلیغاتی پرداختن به این موضوع، نفس این کمک‌ها اصلاً بسیار ناچیز بود و مشکلی رو حل نکرد. اما در این حال شما رفتار شیوخ منطقه رو چگونه ارزیابی می‌کنید و احتمالاً اگر اون کاروان از سمت ایران یا هر کشور دیگری را بیفته، شیوخ منطقه و کشورهای عربی و مسلمان هم همراه این اتفاق و داستان خواهند بود؟
ببینید اینا الان هم خودشون سعی کردن در این کمک رسانی شریک کنن، یعنی توجیه کنن، بگن یعنی اگر یه محموله از عربستان یا قطر یا اردن محموله‌های غذایی داده میشن، اینا بزرگ میکنن که اندن این محموله فقط غربی نیست، اینا هم شریک کردن که ارتشون رو توجیه کنن، ولی ما مردم غزه مشکلی نداریم، مشکل اون تروریستی به نام حماسه، توجه فرمودی؟ منتها کسی مفتزه میشن، باور نمیکنه کسی این دا که آقا همین کلوبگاهی که در اردن اسلحه‌های آمریکایی میاد واردش میشه میره اسرائیل، همین فرودگاه الان در چاغزا همون زمان داره اسلحه میدید. ولی اون بیشتر من دیدم که تحلیلگران بین‌المللی هم همه این یعنی این کمک رسانی بیشتر تسلیحات را به رخ مثلا یادآوری کرد که بابا شما دارید کمک میکنید به قاتل، به مقتول غذا میدید که چند روز دیگه بیشتر زنده باشه ولی بعد در رصف شهدا قرار بگیره، شهید شدن قرار بگیره. و این زن مبتذل کرد اون راه را و شیوخ منطقه واقعا الان هم در این فریب شرکت کردن ولی حراس و نگرانی بسیار زیاده. یعنی من از تحرکات اونها ببینید، از شعارهایی که میدن ببینیم و لذا و از مثلا واکنش هایی که نشون میدن نگاه بکنیم. اینا همه نشون واکنش های سیاسی است که بعضا مصرف داخلی داره. در داخل کشورهاش ما در تبلیغاتشون رو تحلیل کنیم میبینیم که چقدر ناتوان و نگرانن. بعضی از این کشورها واقعا نگران پیوندی با آدمکشا هستن و این مخالفت های جهانی. سفارت های هر کشوری که با اسرائیل همکاری کنه الان هزینه حفظ امنیتش بیشتر شده. یک جمهوری آذربایجان بعضی از کشورها سفارت داره، اونجور که من شنیدم هزینهاش 10 برابر شده برای حفاظت از سفارتش در کشورهای مختلف. چون طرف میبینه شما دارید همکاری میکنید با یه آدم کش، در خیصن اگر مسئلش رو یه مسئله کوچکش کنیم بیشتر قابل فهم. شما ببینید در محل ما فرض کنید یا محل شما یه خمکشیش بیاد شروع کنن خمه کشی کردن، چند نفر را بکشن، یه کسانی هی خمه جدید به دستش بدن، نهار و شامش بدن، این شبانه رو زنده باشه همه رو بکشن. بهترین کار اینه که ریشه این خمه کش را که از 75 ساله داره من دفعه خمه کشی میکنه اینا بکنن. و این که میگه محو اسرائیل یعنی این، یعنی آخه حرف درستی زاد اینها. این جالب اینه که این خیلی قشنگه، میگه اول دولت ها ایجاد میشن بعد ارتش ایجاد میکنن. لیزی به سندسی اول گروه تروریستی آمدن کشتن بعدش دولت ایجاد کردن. اساس کشتن و بستن و له کردن انسان هست.
بسیار سپاسگزارم جناب قرمداد باشی از توضیحات ارزندتون و از همراهی با برنامه بدون خط خوردگی. انشالله در فرصت های آتی باز هم در خدمتتون خواهیم بود.
سلامت بشید رشید.
متشکرم، شبتون بخیر باشه. التماس داده.
خدا حافظ شما باشه.
در سال پیامکی برنامه امشب از شما خواستیم پیامتون رو به مقاومت مردم فلسطین در غزه و در روزهای ماه مبارک رمضان کوتاه به شماره پیامکی 301035 برامون ارسال کنید. سپاسگزارم از آقای ایرج مولوی که اولین چراغ رو روشن کردند و پیامک فرستادن. نوشتن که پیام ما در ماه مبارک رمضان به مردم بی‌دفاع غزه این هست که خداوند عباداتشون رو قبول کنه و اینکه عرض می‌کنیم خدا با شماست. ساعت 19:23 هست و از رادیو محترم گفتگو برنامه بدون خط خوردگی رو میشنوید. در این لحظه ارتباط تلفنمون برقرار شده با جناب دکتر وحید شقاقی، کارشناس مسائل پولی بانکی و اقتصاد ایران و استاد دانشگاه، تا در مورد هدف گذاری بانک مرکزی برای کاهش تورم 1403 به دامنه 20% گفتگو بکنیم. آقای شقاقی سلام و شبتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، به این استعین انه خیر الناصرین و معین. بنده سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه و آرزوی قبولی طاعات عبادات همه مردم مسلمان ایران.
زنده باشید، سپاسگزارم. من هم آرزو دارم که طاعات عبادتتون قبول باشه و سپاسگزارم که در این لحظات به برنامه بدون خط خوردگی آمدی تا این موضوع اقتصادی رو ان شاء الله با شما بررسی بکنیم. همونطور که میدونید رئیس کل بانک مرکزی گفتن که برنامه‌ریزی بانک مرکزی برای پایان سال آینده دستیابی به نرخ رشد نقدینگی 23% و قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه پایان سال در کانال 20%. از منظر شما جناب شقاقی این هدف در چه صورتی میتونه دستیافتنی باشه؟
بله ببینید، امسال تا حدود زیادی دولت توانست اون اهداف خودش رو در حوزه نقدینگی و تورم محقق کنه. خب ببینید ابتدای سال حدود 55% تورم نقطه به نقطه بود و الان که داریم با هم صحبت میکنیم تورم نقطه به نقطه آخرین گزارش حدود 36-35%. در حوزه رشد نقدینگی هم از حدود 37-8% ابتدای سال ما الان حدود 25% رشد نقدینگی هدف گذاری بانک مرکزی بوده. در حوزه انضباط بخشی نظام بانکی و دیپلماسی فعال اقداماتی انجام شد. همه اینها در مجموع در کنار اون افزایش درآمدهای نفتی کمک کرد که اهداف سیاستگزار تحقق پیدا کنه. ولی برای سال آینده آقای فرزین اهدافی رو مشخص کرده. اولا کارشون کار سختی خواهد بود و من نمیخوام الان خیلی در مورد این هدف، این چون ایشون گفته ما دنبال این هستیم که تورم به کانال 20% برسه.
بله نقطه به نقطه
و نه کانال 20% دیگه. بله, بله. کانال 20% کار خیلی سختی خواهد بود. من فارغ از این که ایجاد امید کنم یا ناامیدی کنم، فقط چند تا توصیه میتونم هم به ایشون هم به سایر ارکان دولت داشته باشم. ببینید دلار در همین یک ماه اخیر حدود 20% افزایش قیمت پیدا کرد. خب طبیعتاً احتمال اینکه تأثیراتی در قیمت‌ها در فصل اول سال جدید داشته باشه زیاده. بانک مرکزی و دولت باید چند تا کار اگر لازمه اگر دنبال این هدف هستن باید انجام بدن. یکی بحث ما حدود 15 میلیارد دلار متاسفانه امسال کسری تجاری غیر نفتی داشتیم و سالهای گذشته ما تونسته بودیم کسری تجاری غیر نفتی رو کاهش بدیم، ولی امسال تصورم اینه که در حوزه واردات بیش از حد اقدام شد و این کسری 15 میلیارد دلاری باید برای سال آینده دولت برنامه ریزی کنه، چون این از دسترس بانک مرکزی خارجه. یعنی میخوام بگم این مفاهیم و این بحث ها فراتر از بانک مرکزی است. پس اولین موضوع باید هدف گذاری کنترل کسری های تجاری غیر نفتی صورت بگیره. دومین مسئله، ما امسال حدود 15 میلیارد دلار هم کسری حساب سرمایه داشتیم.
بله.
به عبارتی خروج سرمایه رخ داد و این هم نگران کننده است، چون یادم سالهای 97 و 98 این اعداد کمتر از 1-2 میلیارد دلار بوده و الان ما 15 میلیارد دلار کسری حساب سرمایه داریم. لذا دومین هدف گذاری و اقدامات اصلاحی دولت باید در کاهش حساب سرمایه باشه. من الان فرصت نیست اینها رو بشکافم و تحلیل کنم، صرفا اون رؤوس برنامه های کلی رو باید یادآور باشم. سومین مسئله بحث تقویت حکمرانی ریاله. یادمه که در اون جلسات اقتصاددانانی که سال 97-98 رئیس سابق بانک مرکزی تشکیل میداد، اون موقع من حضور داشتم، زمان کمپین اون فشار بزرگی بود که ترامپ اعمال کرده بود. تو جلسات اقتصاددانان خیلی بحث شد، ته جمله این بود که برای مدیریت دلار باید مدیریت ریال صورت بگیره و این جز اون مهمترین خروجی اون جلسات بود. حالا به تفکیک برنامه هایی که چگونه ما میتوانیم مدیریت ریال رو انجام بدیم،
یعنی از مدیریت ریال به مدیریت دلار برسیم.
بله، یعنی میخواستم بگم اگر ما دنبال این هستیم که مدیریت دلار صورت بگیره، باید مدیریت ریال در دستور کار باشه. این هم باید این دیگه بانک مرکزی خودش باید ورود پیدا کنه و این رو انجام بده. حالا ما تحت عنوان برنامه تقویت حکمرانی ریال داریم این رو مطرح میکنیم. این سومین برنامه. بحث مدیریت انتظارات تورمی مهمه. خلاصه سال آینده التهاب ها و نااطمینانی هایی رو ما از خارج کشور خواهیم داشت. هر چقدر ما در حوزه مدیریت انتظارات تورمی مبتنی بر یک تقویم مشخصی که باید این رو بانک مرکزی طراحی کنه و